سطح سیلابی که معمولا در منطقه اتفاق افتاده بلندتر باشه تا بس داخل او خانه و تعمیر ورود پیدا نکنه.
انجینیر حضرت کارشناس ساخت و ساز نیز تاکید دارد که ساخت کانال‌های شهری چون دریای کابل برای پیشگیری از تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها مؤثر است. و اما با توجه به شرایط کنونی اقتصادی افغانستان پیشنهاد دیگری به مردم دارد.
مردم باید خانه را از دریا دور کنند. دیگه تو امکانات افغانستان نداره که مکمل دریا را به شکل استانداردی که پیش بود گفتم مانند دریای کابل درست کنند.
آزادی از ملا جانان سایخ سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان درباره اقداماتشان برای کاهش تلفات و خسارات سیلاب‌ها و دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی پرسید، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکرد. این در حالی است که اندریکا راتوات، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان، در صفحه اکس خود نوشته است که افغانستان هنوز هم در میان 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد و نیاز به حمایت فوری دارد.
نو 16 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون وقت نشر برنامه زن و زندگی رسید. بعد دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدی؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع آرامش و تغذیه زنان پس از ولادت و رفتار مناسب با آنان پرداختیم و اینکه مسئولیت خانواده ها به خصوص شوهران در توجه و مراقبت به زنان بعد از سپری کردن ولادت چیست؟
ترکاری ما هیچ نمیشنافتیم که چیز میخستیم سنو کارو بار.
وقتی که در دنیا میمد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم پشو میگفت بخیر دیگه تندور کن. که دا قگرونم دا پس تازه نمیشد که من میرفتم تندور میکردم، نان پخته میکردم.
خشونت و بی‌توجهی در برابر زنان در دوران نقاهت یا پس از ولادت چه صدمه هایی را بر صحت و روان آنها به جا می‌گذارد؟
اولین آفتی که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعضی مادرها موجب حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی مادر شود.
این موضوع مورد بحث ما در این برنامه زن و زندگی است. ما رو همراه باشید. های گرامی، معمولاً مسئولیت مادران افغان در خانواده شوهر که اکثراً زندگی های دست جمعی دارند، علاوه بر وارسی از اطفال و کودکان خود، مکلف به انجام تمامی کارهای خانه نیز هستند، حتی اگر مریض هم باشند. بحث کنونی ما در رابطه با زنانی است که بعد از سپری کردن 9 ماه دوران پر از مشقات حاملگی، وقتی ولادت میکنن در نخستین روزهای ولادت یا به اصطلاح زچگیشان که شدیداً به استراحت و مراقبت و تغذیه مناسب نیاز دارن، مجبور به انجام کارهای شاقه و سنگین در خانواده میباشن. شکیلا نام مستعار زن 37 ساله و باشنده کارتیسخی کابل میگوید به سبب عدم مراقبت های بعد از ولادت اکنون با مشکلات عصبی و افسردگی دچار و دردمند شده و حتی به خاطر مشکلاتی که به وی پیش آمد مجبور به عملیات رحم نیز شده است.
پنج اولاد کردم. در دفعه که ولادت کردیم کسی کدی ما کمک نمیکرد، یا خوشو یا ننو یا زنیور، هر کس میگفت بخیتی که کار تکو. باز من مجبور میشتم میخستم یک سر یک نیم سر روزه که میمان میداشت دو سرم خمیر میکردیم، پخته میکردیم، گاو داشتیم، مال داشتیم، ریزفای چیزا داشتیم، چیزای گرنگ میبرداشت. خصوصت لایه و که دو روز نشده بود که اولادم پیدا شده بود، خوشو عملیات تو شک سرشانم داد که برو. او به سرم گرنگ بود، بردم شد لب جوی و از کمر خسته نمیتونستم، میگفتم البته می دست و پای تکه تکه هستم دیگه، حال جانم درد میکنه. حتی ای که رحیمم پایان آمده بود مجبور شدم رفتم عملیات کردم، حتی بخی اعصاب من خراب میشه، نیم سرم هم درد میگیره.
پروین باشنده اصلی ولایت غزنی یکی دیگر از مادران است که به گفته خودش در اولین دقایق بعد از ولادت به جای ریختن یک قطره آب در گلویش مجبور به انجام کارهای ثقیل و تنور و خمیر کردن از طرف خانواده شوهر شده است.
خوشوی نمی موند که شب خانه ببره منش دگه درم خانه ننویم سرشکم همه پچق می کرد. تا وقتی که طفل در دنیا می آمد سوا دیگه سوایش که دیگه دل چی دو درد می کنن، هیچ استراحت نمی کنن. همی وقتی که در دنیا می آمد یک پنج دقیقه که در سر جای می رفتم پشو می گفت بخی دیگه تندور کن، که حتی قگرونم تا پس تازه نمی شد که من می رفتم تندور می کردم، نان پخته می کردم، بسیار کمر رو درد می کرد. همی می گفتی رگ های بریده شده وقتی دیده.
این زن همچنان گفت که در زمان مریضی بعد از ولادتش غذای مناسب نیز برای او داده نمی شد و حتی نوزادش هم صدمه گرسنگی مادر را تحمل می کرد.
یک سر این قلیتی پخته میکرد یا این قطع خوام او گینک میکرد و نوره میده تا چل روزه نمیموند که گوشت ما بخورم، یک سیبند میوی تازه رو نمیموند نیه خواشت که مریض میشه. دل رفتگی بود از گشنگی روشت که سیر نمیکرد دگه داشید، بازا کدا نپخته میکردم، خودشان ها نمیکرد. دو دختر شد، چهار بچه شد، به ترجبه بودم از میدهش خون میامد. در کلینیک شوهرم میگفت نه بعد که نه من خودم رقمش میکنم، نه تو رقمش کن. دو طفل من رقمش، یک بچه یک دختر. باز پاوچ دار.
به گفته دکتران معمولاً رژیم غذایی مادرانی که تازه ولادت می کنند باید غذاهای حاوی پروتئین، کلسیم، ترکاری باب و سایر مواد مفید باشد. اما خانم جمیله یکی از زنان افغان می گوید او در اولین روزهای ولادت و زمان شیردهی به جای غذاهای مناسب و مورد ضرورتش بیشتر مجبور شده است که از روغنهای حیوانی مثل روغن زرد و دنبه استفاده کند، که با گفته وی شوهرش نیز در مهیا ساختن دوا و غذای او توجه چندانی نداشته است.
ترکاری ما هیچ نمیشناختیم که چیز کمرد ما شکر دوخ هیچ چیز داره نمیموند که ما بخوریم. دنم روغن زرد ما رو میداد، روغن دنبه دختر من نزدیک کشته بود، خودم خود میخوردم دیگه نمیفهمیدم. هر روز ناجور پونزیده و فشار بالا و دیگه اونو میخستیم سینه کار و باره اینا لینه لنگ و لنگ اینا شر شد تمام ما شده دیگه اینا یخ هم ایده میکردیم میرفتیم تکایش تک خودم میشتیم.
روزیه اسم مستعار نیز یکی از زنان قربانی بی‌توجهی و عدم آگاهی از مراقبت‌های بعد از ولادت است. او که 54 سال عمر دارد می‌گوید زمانی که او جوان بود در اولین روزهای پس از ولادتش وادار به انجام کارهای شاقه و سنگین خانه گردیده و اینکه حالا او به خاطر عدم مراقبت بعد از وضع حمل چی دردهایی می‌کشد در این باره از خودش بشنوید.
چهار اولاد دارم، فامیل خسران و کلان بود، خوشو داشتم، ننوایم بود. وقتی که ولادت میکردم دخترکم که پیدا شد دمای جدی پای مگرم سر شد، من تقریبا یک سال چهار روز دیگه دکلیت ترکم که و به تفاوتی فامیل شوهرم از دیگه طرف تکار خودم تکای نرم چند لاد دختر بودم که زیر پای دخترک منداختم، او چا خودم کش میکردم امروی اوی سرد یخ. اما تو که بچیم تولد شد چیزی نداشیم در خانه بانم، تکای بچیم از چاینک میموندم که گم شود باز یک خانک نخوره. دیگر بار شیر میدادم میخستم شانایم یخ تفلک بار بار دیگه سینه و بغل میشه. کارخانه هم سرم بود دیگه، دل مدم گریه خالی میکردم، ما خیلی چیز نمیخوریم، هر بار میخستم چشمایم سیاهی میکرد، پیش دکتر نمیبردن. حالا تاثیرات چه سال همه اینکای زانیم درد میکنه، مثلا دست پتیز اینا به دو پای پایین شده و بالا شده نمیتون، باید یک پای یک پای ببانم.
طبق گزارش های رسانه های اجتماعی دانشمندان طب تخمین میزنند که تا 80% مادران پس از زایمان احساس ناراحتی و تحریک پذیری زیادی می کنند، که هرگاه این احساسات برای زن بعد از ولادت ادامه پیدا کند، باید این زنان به دکتر مراجعه کنند. همچنان این دانشمندان تایید کردند که حاملگی باعث کمبود حافظه می شود که پس از آن فقدان خوابها و وظایف و مشغولیت‌های داشتن نوزاد می تواند منجر به فراموشی شود که بنابر گفته این دانشمندان طب، این مادران با استراحت بیشتر می توانند خیلی زود به حالت طبیعی برگردند. اما شماره از زنان در جامعه افغانی شاکی‌اند که بعد از ولادت به سبب کارها و مسئولیت‌های زیادی در خانواده شوهر و عدم درک آنان برایشان موقع استراحت میسر نمی شود و برعکس توقع یک شخص کاملا صحتمند و نرمال را از آنان می داشته باشند و چی بسا که اگر زن اعتراض کند مورد لطکوب هم قرار می گیرد. بعضی گپ‌های را در این مورد باز هم از خانم شکیلا بشنوید.
وقتی که من زچه همه بودم ایور امی میگفت بخیر چرا نمیخیزی کار نمیکنی؟ من عزیز که خوندیزی باشم من نمیتونستم خیزه، یعنی بزور میخیزون. باز اگر وقتی که میگفتم که نه یا بگفتیش میکنم باز میخیز مرم ازد، حتی که میگفت نان نخو، نان نخو، میگفت بخیر زن کار بخیر، زن من کار میکنم تو چرا خیلی کار نمیکنی؟ باز مرم ازدن.
تورپیکه یک تن از دکتران در ولایت ننگرهار میگوید مادرانی که به خاطر تداوی نزد وی مراجعه می کنند او اکثرا آگاهی های لازمی را در مورد مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت را برای مادران و خانواده هایشان تذکر می دهد.
موضوع مراقبت بعد از ولادت خانم ها، ما برای خانم ها توصیه و مشوره می کنم که بعد از ولادت چه رقم باید طفل خود شیر بده. مراقبت خود مادر است که در قدم اول نظافت خودشان از چیزای صحی و پاک استفاده کنه، متوجه خود باشد. می توصیه می کنم باید متوجه باشین که خانم خونریزی نداشته باشه، تا باید به شبخانه مراجعه کنین. ما مشوره دادیم و مشوره می برایشان غذای کامل استفاده کنه که پست سر پای خود ایستاد شوه و زیادتر کسها هست که میره عملی کرده و خوب هست، خوش هست.
گفته می شود یکی از موارد دیگری که در این زمینه قابل یادآوری است عدم تجربه و آگاهی نسبی شماری از زنان، آن هم در قریه ها و قصبات افغانستان هنگام اولین ولادت و پس از آن می باشد که دیده شده است در این حالات زنان بزرگتر و با تجربه مانند مادر، خوشو، عمه، خاله و امثال اینها می توانند عروس را بعد از ولادت مراقبت و راهنمایی کنند. اما کسانی که در چنین حالات خیلی سرد و عادی از کنار عروس کم تجربه در این موارد می گذرند چی دلایل می آورند؟ سروناز خانم 65 ساله که به گفته خودش 5 عروس دارد در این مورد می گوید.
پنج عروس دارم، نوسته کار دارم. در وقت زمانش کار دقانی را کردیم، کل کار خود ما میکردیم، جنجال خود خود ما تر میکردیم، ولادت هم میکردیم، فکر زچه یکی خودم جمع میکردیم، گفت کسی را سر خود نمیمانده، سخت سر بودیم. عروس های حاله بسیار راحت، تا که سرشان هم درد میکنه پیش دکتر میرون، به طاقت برای خوشور ندارن. باید سکمک این آدم سخت سرم باشد، یک در طاقت داشته باشن در مقابل مریضی، در مقابل خانه، در مقابل فامیل.
اما بعضی از زنان توانستند در دوران بارداری و بعد از ولادت نکات لازمی را مراعات کنند و خانواده هایشان نیز آنان را در این مراحل کمک رسانیدند.
بعد از اینکه ما ولادت کردیم البته استراحت کامل کردیم، فامیل ما مرا درک کردن، باید راحت شوه، غذای مناسب برام داده شوه، در پالوی غذا از طفل ما نگهداری میکردن و از خودم. به همین خاطر صحت ما خوب است، یک خانم صحتمند خوب است و همچنان طفلای ما صحت کامل برخوردار هستند. یعنی بچه هایم تقریبا جوان شده است لیکن کاملا خوب هستند. اما بعضی خانمایی که ولادت میکنن بعد از ولادت راقبت جدی صورت نمیگیره، میخیزه کار میکنه، کالا میشویه، کارهای شاقه میکنه، دفتن خو معلوم نمیشه لیکن بعد از چند سال برش معلوم میشه که چی تکلیفای برش بار میایه. مثلا پای دردی شدید پیدا میکنه، کمر دردی پیدا میکنه، تکلیف نسایی.
از لحاظ طبی 6 ساعت اول پس از ولادت مهمترین و خطرناکترین زمان برای مادر می باشد که کنترل میزان خونریزی، فشار خون، دمای بدن، نبض و تنفس اهمیت زیادی دارد که در این حالت وظیفه دکتر یا پرستار است که از این مادران مراقبت نمایند. اما در خانواده های افغانستان در بسیاری حالات به زنان حامله اجازه رفتن نزد دکتر و کلینیک از سوی شوهر و خانوادهش داده نمی شود. و یکی از خشونت های تکاندهنده دیگر این که در وقت ولادت هم به آنان کمک صورت نمی گیرد. اما بعضی از مردان هستند که توجه داشتن به زن و درک درست از او را در دوران حاملگی و بعد از ولادت مهم می دانند. احسان الله باشنده شهر کابل یکی از این مردان است.
برخورد ناسالم صورت گرفته، تغذیه درست صورت نگرفته، وقتی که طفل به دنیا میاد معیوب میباشه، معلول میباشه و یا ای که مشکلات صحی دیگه میداشته باشه، بجای از این که خانواده یا شوهر به صورت خاص برخورد خوب بکنه و دلداری به طور طفلش معیوب است، خود از این یک صدمه بزرگ است بر روح خود مادر. ولی بعضی از خانواده ها باز برخورد خوب هم نمیکنن، این ملامتی را بالای مادر میندازن. این مسئولیت شوهر است که قناعت بده خانواده را، همچنان خودش زیادتر متوجه خانم باشه. وقتی که یک مادر یک ولادت میده، به اصطلاح عام تقریبا 10 سال عمرش کوتاه میشه، اینقدر با زجر و زحمت زیاد طفل به دنیا میاره. بنان این وظیفه و مسئولیت خانواده و شوهر است تا توجه زیادتر داشته باشند در حسه تداویش، تغذیه، در حسه مراقبت های صحی.
درباره توجه به مراقبت‌های بعد از ولادت برای زنان و خانواده‌هایشان بشنوید که چی گفتنی دارند.
مایرا باشندی خلافت الامه کشون، خانمایی که ولادت میکنه باید امروش فامیلا کمک کنه، بارند که چند روز استراحت کنه تا که سر حال شود.
دولتی خانم فرزند ولادت میکنه به مراقبت جدی ضرورت داره. ما خودم شخصا این میگفا رو در نظر گرفتیم، امروز کمک کردیم در امور خانه، به خاطری که اون به ضرورت داره که استراحت باشه و آدم درکش کنه، امروز برخورد مهربان داشته باشه.
ساعت هر کس برای هر کس مهم است، هم قانون میگه هم شریعت میگه.
اظهارات متخصصان بخش ولادی و نسایی، ولادت یک اتفاق خاص در زندگی مادران است که با تغییرات و اتفاقات زیادی در آنها همراه می باشد که به گفته این دکتران شاید بسیاری خانواده ها فکر کنند که بعد از ولادت مسئولیت از شانه هایشان خالی گردیده است، در حالی که به گفته آنان این مادران وارد یک مرحله مهمتر و جدیتر می شوند. برای روشن شدن بیشتر این موضوع توجه کنید به مصاحبه که با فریده مرخیل، یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی انجام دادم. خانم مرخیل در آغاز صحبتهایش در مورد وضعیت روحی و صحی مادران در پروسه ولادت و بعد از آن یاد کرده گفت:
مادر بعد از ولادت بر علاوه که بعض حالات روحی و روانی رو تجربه میکنم، اتا به حساب پرابلم بدنی یا جسمی هم میداشته باشم. اولین آفت که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میه اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعض مادرها مواجه به حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی های مادر شوند. در صورتی که بالای ناکارای شاقه را انجام بدن بعد از ولادت، سایز رحم سایز بسیار بزرگ میباشه و امکان داره که بعضن پرولپس های رحم یا کنده شدن رحم از موقعیت اصلی خود یه امراض به وجود بیاره و از طرف دیگه سبب کمبود شیردهی مادر میشه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که کدام مراقبت ها پس از ولادت بر یک مادر لازم است که با یک مادر و مهمتر از همه خانواده و اعضای خانواده شوهرش مد نظر داشته باشند.
تکمیل پروسه ولادت بعضن خونریزی ها سبب از این میشه که خانما اکثرا عصبی باشن و یا هم نتونن درست به طفل خود رسیدگی کرده بتونن. از طرف دیگر بیخوابی، شیردهی، تمام از این عوامل است تا خانم نتونه به صورت درست به تغذیه خود توجه داشته باشه یا هم به شرایطی که در او طفل باید بزرگ شود. فامیلا کمک کنن تا در قسمت روحی و روانی خانم حمایت کنن.
خب یک مادر بعد از وضع حمل از نظر تغذیه، نظافت و بخصوص استراحت به چی مدت وقت نیاز دارد تا دوباره صحتیاب شوه و بتونه به حالت عادی بر بگرده؟
از لحاظ تغذیه مواد غذایی را که مادر میگیره باید آوی آهن، پروتئین و ویتامین ها باشد و استراحت یک مادر در حدود تقریبا 40 روز در بر میگیره که یک خانم باید استراحت کنه، اما باز ورزش های بسیار ساده و همچنان کارهای بسیار سبک خانه را میتونه انجام بده، اما استراحت از یا از لحاظ روحی روانی بخواده.
خب بسیار زیاد تشکر از وقتتان دکتر سوی فریده مرخیل، یکتان از دکتران ولادی و نسایی. امید این که مشکلات زنان و مادران در افغانستان در عرصه‌های مختلف زندگی مرفوع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. موضوعات برنامه زن و زندگی اکثراً روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواهید نظریاتتون را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام شما را به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای سنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می‌کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیایی را بیان می‌کند. در معادله کیمیایی می‌خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می‌گیرد. سمبل‌هایی که بر بنیاد آن در کیمیا تعامل به وجود می‌آید کدام‌ها است؟ استاد در درس امروز به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
موضوع درسی ما امروز موضوع معادله کیمیایی و مفهوم‌های مرتبط با آن می‌باشد. مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردد به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحلیل می نماید. قبل از این که معادله کیمیایی را تحریر نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیاوی یا در معادله های کیمیاوی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد بر حرف L و اگر گاز باشد بر حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشد با AQ نشان داده می شود. اگر تعامل انجام نشود با NR نشان داده می شود. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید با حرف با وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند با وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود با حد با مثلث کوچک نشان داده می شود یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیاوی هست. برای تحریر یک معادله کیمیاوی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن می پردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر می گردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه می کند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیاوی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربون دای اکساید تحریر می گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادلات کیمیاوی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می گردد و از میان آن برای شرح معادله های سیمبولیک از سیمبول ها استفاده می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم کیمیای صنف 11 هم. در ساعت قبلی کیمیای صنف 11 هم انواع ماده را خواندیم و از این میان به خصوصیات ماده ناخالص پی بردیم. در سلسله مطالعه کیمیای صنف 11 هم امروز تیزابها و القلیها را می خوانیم. در بحث مطالعه القلی ها نخست استاد برای ما نظریه سه دانشمند بخش کیمیا را شرح خواهد داد که برای بیان موضوع القلی ها ارائه شده است.
موضوع درس ما تیزاب ها، القلی ها و محیط آنها می باشد. در رابطه با تیزاب ها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که هر کدام عبارت از نظریه ارهینوس، نظریه بلوسید لوری و نظریه لیویس می باشد. تئوری کلاسیک ارینوس. طبق نظریه ارینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آینه هیدروژن و القلی ها عبارت از مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آینه هیدروکسیل را تولید می کنند. آینه هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن یعنی الکترون های مدار آخری که در تعاملات سهم ندارند جذب شده و آینه هیدرونیم را می سازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آینه هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال هیدروکلوریک اسید یک تیزاب است که در محلول آبی خود آینه هیدروژن را تولید می کند و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در محلول آبی خود آینه هیدروکسیل را تولید می کند. مانند تعاملاتی که شما می بینید مثلا هیدروکلوریک اسید است در محلول آبی خود با آینه هیدروژن و آینه کلورین تجزیه شده و سدیم هیدروکساید است که در محلول آبی خود با آینه سدیم و آینه هیدروکسیل تجزیه شده است. دوم، تیوری برونستید لوری هست. طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آینه هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آینه هیدروژن یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستید لوری نظر به نظریه ارهینوس جامع‌تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات امفوتریک گفته می شود. مثلا اگر در این تعامل در نظر بگیریم، HCl با آب تعامل می کنه، یعنی در اینجا آب خاصیت القلی را از خود نشان می ده. چرا؟ چون که با تیزاب روبرو شده هست که در نتیجه آینی هیدرونیوم و کلورین را ساخته و همچنان امونیا در اینجا با آب تعامل کرده، در اینجا آب خاصیت تیزابی را از خود نشان می ده چون که با القلی تام روبرو شده، یعنی در نتیجه با امونیا و هیدروکسیل تجزیه شده هست. نظریه لوستپ، این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد به نام القلی یاد می شود. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را می بازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند، بنابراین آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. و یا در تعامل هیدروکلوریک اسید با آب، هیدروکلوریک اسید یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد، بنابراین آب خاصیت القلی و هیدروکلوریک اسید خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد. و حالا آمدیم سر غلظت آیین هیدروژن و هیدروکسل. پاور آف هیدروژن و پاور آف هیدروکسل، قوت تیزابیت و قالبیت از طریق غلظت آیین های هیدروژن و هیدروکسل معلوم می شود. تجارب نشان می دهد که یک تعداد مولکول های آب همیشه با آیین های هیدروژن و هیدروکسل تجزیه می شوند. به طور مثال در یک لیتر آب در بنمای منفی اف مول آیین هیدروژن و در بنمای منفی اف مول آیین هیدروکسل وجود دارد که به این ترتیب در 10 میلیون لیتر آب یک مول آیون هیدروژن و یا یک گرم آیون هیدروژن و یک مول آیون هیدروکسل و یا 17 گرم آیون هیدروکسل وجود دارد. بنابراین در آب پاور آف هیدروژن، یعنی قوت غلظت آیون های هیدروژن در بنمای منفی اف و همچنان از هیدروکسل در بنمای منفی اف می باشد و حاصل ضربی هر دو در برنامه منفی 14 هست که در صنف 11 هم در درس‌های قبلی به این موضوعات ما اشاره کردیم در قسمت محلول‌ها. غلظت آیین هیدروژن، ما میگیم که زمانی که در برنامه 7 در نظر بگیریم، در برنامه منفی 7 در نظر بگیریم، در برنامه منفی 7 یک سرحد بین تیزابیت و القلیت است. القلیت میباشد که خود در برنامه 7 منفی 7 یک محیط خنسا هست، یعنی محیط آب در بنمای منفی 7 است. اگر از در بنمای منفی 7 به طرف اعداد کوچکتر بزرگتر، یعنی در بنمای منفی 7 منفی 7 است، منفی 6، منفی 5، منفی 4، منفی 3 و یا هم اگر از اعداد تام حساب کنیم از 6 الی به پایین، یعنی از 7 به اعداد کوچکتر، محیط تیزابیت زیادتر میشه و همچنان قوتشون هر طرف طرف عدد کوچک بریم قوت تیزاب بیشتر شده و از 7 قدر به طرف عدد تام بزرگتر بریم، همچنان گفته میتونیم که قوت تیزابیت بیشتر شده، یعنی محیط تیزابی شده میباشد. اگر در آب چند قطره از تیزاب را علاوه کنیم، آیون های هیدروژن زیادتر تولید شده و این تولید باعث تیزابی شدن محلول میشود. بنابراین در محیط تیزابی غلظت آیون های هیدروژن از در بنمای منفی 7 بزرگتر و از هیدروکسل از در بنمای منفی 7 کوچکتر می باشد. اگر آزمایش را تکرار کرده و این بار چند قطره از یک قلاوی را در آب بیفزاییم، باعث افزایش تولید آیون های هیدروکسل شده و این تولید باعث قلاوی شدن محلول می باشد. بنابراین در محیط قلاوی غلظت آیون های هیدروژن کوچکتر از در بنمای منفی 7 و از هیدروکسل بزرگتر از در بنمای منفی 7 می باشد. برای بیان حالت محلول ها تنها بیان غلظت آیون هیدروژن کفایت می کند و نیازی به بیان غلظت آیون هیدروکسل نیست. به طور مثال اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 3 باشد، نشان می دهد که محلول اسیدی است و اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول در بنمای منفی 9 باشد، نشان می دهد که قلوی است. برای اینکه غلظت آیون هیدروژن در یک محلول به طور ساده بیان شود، از توان غلظت آیین هیدروژن بدون در نظر داشت علامه آن استفاده می شود که به نام pH یاد می شود. مثلا به جای این که بگوییم که غلظت آیین هیدروژن در برنامه منفی 3 است، توان 3 را در نظر گرفته و میگیم pH مساوی است به 3. رابطه غلظت آیین هیدروژن با pH، رابطه غلظت آیین هیدروژن با pH تولی زیل هست. آیین هیدروژن مساوی میشه در برنامه منفی pH. اگر رابطه فوق را برای pH حل کنیم، رابطه زیل حاصل میشود که pH مساوی میشه به منفی لوگی آیین های غلظت هیدروژن و همچنان منفی لوگی آیین های غلظت هیدروکسید. برای تعیین pH باید قواعد زیل لوگاریتم را در نظر داشته باشیم که لوگ 10 همیشه به 1 مساوی به 1 میباشه و لوگ 1 همیشه مساوی به 0 هست. یادداشت: برای تعیین pH پاور اف هیدروژن هیدروکسیل از رابطه زیل استفاده میکنیم. پس ما میگیم که پاور اف هیدروژن جمع پاور اف هیدروکسیل مساوی میشه به 14. مجموع غلظت های هیدروژن و هیدروکسیل مساوی به 14 هست.
در ادامه شرح محلول استاد برای ما گفت که در کدام صورت یک محلول تیزابی می شود و در محیط تیزابی غلظت آیون‌های هیدروژن به نمای چند و از هیدروکسیل چند است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف 12 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی قبلی کیمیای صنف 12 تاریخ کیمیای عضوی بیان شد و امروز به همین سلسله تیزابهای عضوی را میخوانیم. در نخست استاد برای ما تشریح خواهد کرد که در نتیجه کدام تعامل کیمیایی تیزابهای عضوی به دست میآیند. در ادامه خواهیم خواند که تیزابها از نگاه قیمت به چند دسته دسته‌بندی میشوند.
موضوع درسی ما تیزابهای عضوی هست. تیزابهای عضوی اگر گروه کربنیل یک رابطه با گروه هیدروکسیل، یعنی گروه کربنیل با گروه هیدروکسیل یک جا باشد، به نام تیزابهای عضوی و یا کربوکسیلیک اسید یاد می شوند. رابطه دوم آن امکان دارد با هیدروژن و یا الکایل ها باشد. اینجا یک رابطه امکان دارد هیدروژن باشد و یا هم الکایل، می تانه که باید. گروه وظیفوی تیزابهای عضوی به نام کربوکسیل یاد می شود که از دو کلمه کربنیل و هیدروکسیل مشتق شده است. نظر به تعداد گروه های وظیفوی تیزابهای عضوی به یک قیمته، دو قیمته و سه قیمته تقسیم شده است. فرمول مولکولی تیزابهای عضوی الیفاتیک یک قیمته CN2O2 می باشد و فرمول ساختمانی تیزابهای عضوی یک قیمته به اشکال مختلف زیل نوشته می شود. می شود که نوشته شود R رابطه C رابطه و رابطه و H و یا هم RCOOH و یا هم RCO2H باشد. نامگذاری تیزاب های عضوی. در تسمت نامگذاری تیزاب های عضوی دو طریقه زیل وجود دارد، یکی طریقه معمولی هست و دیگر طریقه آیپک. در طریقه معمولی در طریقه تیزاب های عضوی دارای نام های تجارتی هست که نام یک در تیزاب های عضوی مهم قرار زیل هست، از جمله فارمیک اسید است، استیک اسید، پروپانیویک اسید، بیوتریک اسید، تفریک اسید، پالمیتیک اسید و یا هم سیتریک اسید می باشد. در طریقه نامگذاری آیوپک در این طریقه حرف ای نام الکان ها حذف و بجای آن پسوانده ایک اسید علاوه می شود. نام تیزاب نظر به تعداد کربن ها، کربن های زنجیر شماره گذاری شده گرفته می شود. در شماره گذاری کربن ها شماره اول مربوط به کربن گروپ کربوکسیل می باشد. و موضوع دوم درسی ما و شما ایسترها است، عبارت از مرکباتی هم که از تعامل یک الکل با یک تیزاب حاصل می شود. همچنان در تعامل فوق آب نیز حاصل خواهد شد. فرمول عمومی استحصال ایسترها قرار زیل است. قبل از اینکه راجع به فرمول عمومی ایسترها بحث کنیم، گروه وظیفوی ایسترها تحت مطالعه قرار می‌دهیم.
چون از فرمول عمومی کرده گروپ وظیفه‌ایشان مهمتر است، چون که از گروپ وظیفه‌ای ما میتونیم که خود استرها یا فرمول عمومی استرها را به دست بیاریم. رابطه آزاد سی دبل او، رابطه آزاد و یا هم رابطه آزاد سی دو رابطه با او، رابطه او رابطه آزاد می باشد. فرمول عمومی مولکولی استرها سین اچ دو این او دو می باشد، طوری که کوچکترین قیمت این مساوی با سه است، یعنی کوچکترین مرکب استرها دارای سه کربن می باشد. استرها و تیزابهای عضوی با هم ایزومیر هستند. حالا میم روی نامگذاری تیزابها، استرها که استرها نیز مانند تیزابها به دو طریقه، طریقه آیوپک و طریقه معمولی نامگذاری میشه. در این طریقه نامی رادیکال های عضوی دو طرف گروه وظیفه‌ای یادآوری شده و بعدا کلمه استر علاوه می شود. و در طریقه آیوپک در این طریقه رادیکال عضوی متصل با اکسیژن و یا بقیه الکل در ابتدا یادآوری شده و بعدا نام تیزاب مربوطه آورده می شود، طوری که پسوند یک اسید به اید تبدیل می شود. حالا می ایم روی خواص فیزیکی استرها. استرها که وزن مولکولی کم دارند به حالت مایع هستند و دارای بوی معطر می باشند. به طور مثال بوی خوشایند میوه ها و گل ها به خاطر موجودیت استرها است، یعنی در ترکیب خود میوه ها و گل ها مرکبات استر را دارند. یک تعداد استرهایی که در ترکیب میوه ها موجودند قرار ذیل هست. میوه هایی را که روی اسکرین کامپیوترتون ببینید یعنی بیانگر مرکبات استر هستند. این هم موادی که یا استرهایی که در میوه ها موجود است، مثلا اساره نیشکر دارای استری که شما فرمول عمومیش را ببینید C2H5 و فرمول وظیفه‌ای گروه وظیفه‌ای استرها، و یا کیله، سیب، آناناس، زردالو، مساله دیگ و غیره تماما در ترکیب خود استرهای را که روی کمپیوتر را تا میبینین ایتا استرها را در ترکیب خود دارن. استرهای مایع در آب منحل اند، اما استرهای جامد در آب به مقدار کم حل میشوند و ایده هم هیچ حل نمیشوند و همچنان قابل یادآوری است که نقطه غلیان استرها بسیار پایین میباشد، یعنی در حرارت بسیار پایین اینا میتونه که بجوش بیاید.
بله شاگردان عزیز، در ادامه بحث تیزابها بحث نامگذاری ایسترها را خواندیم و استاد برای ما گفت که این ماده کیمیاوی نیز همانند تیزاب به دو طریقه مختلف نامگذاری می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، با امید این که درس امروز بتواند با شما در یادگیری مضمون کیمیای مکتب کمک کند، به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی
چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420212146061. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146061.